أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسول الله وعلى آله آل الله. صحبت در این بود که اگر مدعا علی در مقام پاسخ بگه لا ادری، نمیدانم، این ادعا درست نیست، این مال مال من هست یا مال من نیست، میگه لا ادری، لا اعلم، اینجا یه وقت مدعا به اون چیزی که ادعا روش میشه دین است، که تا حالا بحث ما رو این بود، ادعا میکرد فلان مبلغ رو از شما طلبکار هستم، اونم میگفت لا اعلم. این مباحثی که گفته شد در این صورت بود، در صورتی که ادعای عین داشته باشد، میگه این ماشینی که در اختیار شماست ملک منه، ادعای عینی را که در دست اوست میکند. در این صورت گفتیم که دو صورت داره، یه وقت است که این شخص مدعا علی که عین در اختیار اوست میداند منشأ مالکیتش رو عین چگونه بوده است، سلام علیکم، میداند که این ارث بهش رسیده، این ماشین در اختیار پدرش بود و درش تصرف میکرد، پدر فوت کرد، به این ارث رسید است، یا مال زید بود، زید در او تصرف میکرد، این رفت خرید از زید، بیع کرد، یا زید به او صلح کرد، هبه کرد، منشأ مالکیتش رو این را میداند. این یه صورت بود که گفتیم در اینجا ولو در پاسخ میگه لا اعلم، اون ادعا کرد این عین ملک من است، دست شماست، میگه من نمیدونم، من از زید خریدم، از پدرم به من ارث رسیده، حالا مال شماست یا مال پدرم بوده من نمیدونم، اما ارثی است از پدرم به من منتقل شد، یا از زید من رفتم خریدم، حالا سرقت بوده، دزدی بوده، من نمیدونم. اینجا گفتیم به استناد همین ید میتواند عرض کنم که ادعا کند ملک خودم هست و روش قسم بخورد، حتی قسم میخوره، ولو میگه لا ادری، واقع چیست نمیدانم، اما به استناد ید، زید ید داشت رو این مال، متصرف بود، ید اماره ملکیت است، حجت شرعیه است، حتی امام فرمود میتونی شهادت بدی، شهادت مهمتر از یمینه، در روایت حفص بن قیاس دیروز خوندیم، سوال کرد که میبینم مالی در دست کسی هست، میتونم شهادت بدم که مال مال اوست؟ قال نعم، میتونی شهادت بدی، با اینکه نمیدونید واقع چیست، ید رو میبینید، ید اماره ملکیت هست، حجت شرعیه است، بس شهادت میدی مال اوست. بعدم که خریدی از او، امام فرمود وقتی خریدی میگی هو لی و تحلف علی، میگی مال منه و قسم میخوری، پس هم میتونه شهادت بده که این مال ملک اون زید است که ذلیده، میتواند بعد که خرید قسم بخورد که ملک من است. توجه فرمود. بنابراین پس در اینجا اگر اون ادعا میکند این ماشین مال منه، میتوند در مقام جواب میگه لا ادری، اما به استناد یدی که زید داشت، پدرش داشت رو این مال و این از او خرید، انتقل این مال از پدر یا از اون زید به این شخص، امام فرمود میتونی بگی هو لی و تحلف علی، این قسم میخورد که مال منه، نتیجتاً یعنی قسم میخورد مال تو نیست. پس منکره ولو گفت لا ادری، ولی منکر است و قسمم میخورد بر طبقش به استناده یاد. این مطلب دیروز گذشت. صورت دوم مسئله و او این بود که نمیدوند منشأ ملکیتش رو این عین چگونه است. یه کتابی تو در ضمن کتابهای شما تو کتابخونتون تو ضمن کتاباتون یه کتاب دارید، یه کتاب المنجد، یه کسی میاد میگه آه این کتاب مال منه، شما نمیدونید کی خریدید، از کی خریدید، آیا از کسی گرفتید، آیا این راست میگه واقعا از این گرفتید یادتون رفته، همینقدر میدونید جزء متملکات شما، جزء چیزایی که در تحت ملکیت شما و تصرف شماست این کتابم هست، اما نمیدونید واقعا از چه راهی شما مالک شدید. این بحثه. پس یه عینی رو شخصی ادعا میکند که عین در تصرف شماست، میگه مال منه، و شما نحوه مالکیتتون رو این عین رو یادتون نیست، نمیدونید. این مورد کلام است. اونجا قول اقوا این است که میتونه قسم بخوره دیگه، ما قول مقابلش رو نقل نکردیم. در اونجا دو احتمال، بعضی قائلن که به استناد ید میشه قسم خورد، بعضی میگن نمیشه، اون قول ضعیف است، خلاف مشهور است و ضعیفه. اقوا این است که میتونه قسم بخوره، ما هم رو همین مبنا عرض کردیم. بله خب همین دیگه، برمیگردد مثل اونجا که نمیتونه از قسم بخوره، قبلا گفتیم نمیتونه قسم بخوره، اینجا مثل اونجایی میشه که مثل این دین میشه. در صورت در اونجایی که در دعوای دین داشت اونجا چه جور بود؟ گفتیم نمیتونه قسم بخوره، اینجا توقف دعواست. همونجور که عرض کردیم چهار قول بود، اقوا این بود که دعوا متوقف میشد. در اونجایی که درخواست یعنی ادعای دین دارد رو مبنای این که بگیم قسم نمیتوند بخورد به استناد ید، مثل دعوای دین است. همین که در دعوای دین نمیتونه از قسم بخوره، اینجا هم نمیتونه قسم بخوره، بنابراین توقف دعوا است، عین همونجا میشه. خب در این صورت دوم که دعوای دین هست و خود این ذلیت کیفیت تملکش رو این دین عین را یادش نیست، نمیدونه چیکار کنه، در جواب میگه لا ادری، نمیدونم این مال مال شماست یا مال من، خبر ندارم. آیا میتونه قسم بخوره یا نه؟ مرحوم سید در مرهقات عروه ایشون قائلن که حکم این جام که نمیداند کیفیت مالکیتش را مثل اونجاییست که میداند، میتونه قسم بخوره. فرمایششون اینه، عرض کنم که فَإِنَّهُ اِذَا دُعِيَ عَلَيْهِ یا اِذَا دَعَى عَلَيْهِ مُدَّعِ، ادعا کرد علیه او مدعی، اومد گفت این کتاب المنجد شما، این کتاب رسائل مال منه، و قال فی جوابه، این شخص در جواب او میگه لا ادری، اِنَّهَا لی او لک، میگه نمیدونم مال شماست، کیفیت این که چجور من مالک شدم و خبر ندارم. ایشون فرماد یحکم به مقتضایده انها لا، باز به مقتضای ید میگیم ملک اوست. ایشون میخواد به اطلاق همون روایت حفص ابن قیاس تمسک بکنند. روایت حفص ابن قیاس موردش اونجای بود که این از زید میخره، از شخصی که ذلیت هست میخره، بعد که خرید میگه هو لی، این مال من است، خریدم و یحلف علی، قسمم برش میخورد که ملک من. موردش اونجایی بود که از زید خرید، اینجا نمیدوند از کی خریده، اما خودش یاد داشت. بالاخره اون روایت اعتبار داد به ید و فرمود ید اماره است، اماره ملکیت هست، از زید ذلیت که شما خریدید مالک شدید. میگه خوبلی و قسمم میخورید. حالا اینجا خودتون ید دارید، نمیدونید از کی به شما منتقل شده، اما این کتابیست در اختیار شما، در تصرف شما، ذلیتید شما. همون روایت که فرمود لو لم یجز ذلک لما قام للمسلمین السوق، به این تأکید تأیید میکند اماریت ید را. اینجا میگه خب این ذلیت است دیگه، بنابراین به اعتبار ید خودش بر مال میگه این ملک من است، قسمم برش میخورند. لذا مرحوم سید فرمود یحکم به مقتضای یده انها له، حکم میشد که ملک او. تو باز این مال اونجایی که ادعای علم براش نمی کنند، اما علاوه بر ادعای که میگه این کتاب رسائل مال منه، این میگه لا ادری، او ادعا کنه نخه میدونی، علم داری شما. اینجا هم قسم میخوره به نفی علم، میگه من علم ندارم که این کتاب مال شما باشد، و همین براش کافیست که یحکم علی اذا لم یکن للمدعی بینه و ادعا علیه العلم، ادعا میکند که تو میدانی که این کتاب مال منه. جاز له ان یحلف علی عدم العلم، قسم میخورد که من عالم به این که این کتاب مال شما هست ندارم. و تسقط بهی دعوى المدعی، با همین قسم نفی علم دعوای مدعی ساقط میشه و تبقى فی یده محکومتن به انها له، محکوم به این است که مال مال اوست به استناد یده. پس در این صورت هم مرحوم سید میگه مثل صورت اول، در این که بداند کیفیت مالکیتش رو یا نداند فرق نمی کند، ملاک ید است، در هر دو صورت ید هست، ید اماره ملکیت هست. همینجوری که اونجایی که میدانست از زید خریده یا ارث بهش رسیده در اونجا قسم میخورد مال منه، اینجام که نمیدوند از چه راهی مالک شده، همه قد میداره در تصرفشه، به استناد ید خودش بر مال قسم میخوره و یحکم انها له. بله چرا بر خودش هم اماره نمیداند، شک داره دیگه، شک همون اماره در زمینه شک دیگه، در جایی که اگر علم داشت که دیگه اماره نمیخواست. همینقدر ید مخم بگیم، عرض کردم اطلاق ید، اطلاق حجیت ید میگیرد نسبت به خودش را. خودش هم اگر نمیدوند آیا این که منشأ این که به دستش اومده از چه راهیست، به استناد ید اطلاق ید خودش هم میگه. این فرمایش مرحوم سید. در مقابل مرحوم نراقی در مستند ایشون قبول نداره این حرف. عرض کنم که مرحوم نراقی میگه اگر اون طرف ادعا میکند که تو عالمی، میدانی این کتاب مال منه، شما قسم بخور براش به نفی علم، بگید من قسم میخورم که من نمیدانم، عالم نیستم که این کتاب ملک شما باشد. اگر ادعا نداره بر این که این شما عالمی، فقط ادعا میکند کتاب مال منه، یا ادعای علمم داشت شما قسم خوردید، اون ادعا خلاص شد، ساقط شد. اما در مقام این که اون ادعا میکند این کتاب مال منه، خود این شخص هم میگه لا ادری، نمیدونم مال شماست یا مال خودمه. اینجا ایشون فرماد باید قرعه کشید، این یه کتابیست، یه عینیست، معلوم نیست مالکش کیه. اون شخص مدعی میگه مال منه، خود ذوالید به اعتبار ید میگه مال منه، ولی مشخص نیست. یک عینیست، دو نفر درش نزاع دارن، اون میگه مال من، این میگه مال من. اینجا قرعه میزنن به نام هر که افتاد مال اونه. پس ید چی اینجا؟ ید اعتبار نداره. ایشون فرماد حجیت ید مشروطه، اطلاق نداره. حجیت ید مشروط به این است که خود ذوالید ادعا نکند که من نمیدانم مالکم. در جایی ذوالید یدش امارت است، امارت برای ملکیت، که ادعا نکند من نمیدانم مال منه یا نه. و در اینجا فرض این است که خود ذوالید میگه من نمیدونم، لا ادری که ملک من است، هو لی اولک، میگه نمیدونم. و شرط حجیت ید، اماریت ید، این است که ذوالید ادعا نکند من نمیدانم. چون اینجا یه همچه ادعایی دارد، ید کلایت از اعتبار میفته. پس ید رو بذاریم کنار. یه مالیست، دو نفر روش ادعا دارن، اون میگه مال من، ذوالید هم میگه مال من، قرعه زده میشد، قرعه هم کشیده میشه، به نام هر که افتاد مال او باشه. این هم حرف مرحوم نراقی در جلد 17 مستند صفحه 291، ملاحظه بفرمایید. ولی ظاهرا این حرف صحیح نباشه، تمام نیست، به جهت این که شرط دلیل میخواد. ایشون فرمود یشترتو در حجیت اماریت، در حجیت ید و اماریت ید یه همچه شرطی. از کجا؟ دلیل میخواد. ما همچه دلیلی برای این اشتراط نداریم. اطلاق ادله ید اینجا رو میگیره. و اینکه بگیم شرط حجیت ید این است که مدعی یه همچه ادعایی نداشته باشد، ثابت نیست. چون یه همچه اشتراطی ثابت نیست، خود مرحوم سیدم کلام مستند رو نقل میکنه، فرمود والاقوا، همون قول خود ما اول، که همچه شرطی دلیل نداره. پس وقتی ما این شرط رو نتونیم اثبات بکنیم، میگیم اطلاق ادله ید شخص، خود شخص رو هم میگیره. وقتی خود شخص رو گرفت، به استناد یدش قسم میخوره این مال مال منه و مال شما نیست، و با یمین تمام میکند مطلب رو. بنابراین پس اقوا قول مرحوم سید است، برای این که در اینجام که ادعای این میکند اون طرف و این مستند مالکیتشو نمیدونه، مثل همونجاست که مستندشو میداند. و دلیل هم همون یک دلیل است، دلیلش همون اطلاق ادله حجیت یده است. این این یه ادعایی شما میفرمایید، دلیل بیارید. اطلاق ادله رو ببینید، اطلاق دلیل، اطلاق ادله حجیت ید. حجیت ید میگه اگر شما دیدید مالی در دست کسی هست، نمیدانید این مال کسی یا نه، اجازه بدید، اگر دیدید مالی در دست کسی هست نمیدونید مالکه یا نه، بگید مالک هست. تو بازار میرید در مغازه جنس میخرید، بگید مالک هست. توجه فرمودین؟ در مسیر یک کسی بخواد یه چیزی بفروشه، ازش میخرید شما. اطلاق حجیت ید میگه حتی خودش رو هم که شک دارد آیا این مال تو بحث قاعده ید، این بحث مفصل اونجا دارن، شما اونجا مثال میزنن در صندوق گاب صندوقتون رو باز میکنید، یه دسته اسکناس مثلا 1000 تومانی 100,000 تومان اون کنار گذاشته است، یادتون نیست، نمیدونید آیا مال شماست یا نه، شما ید دارید بر اینجا، شک دارید آیا مال خودتونه یا مال خودتون نیست، صندوقیست اختصاصی مال خود شماست، در اینجا شما ولو شک دارید نمیدانید، ید اینجا را میگیره، اطلاق ادله ید حتی اینجا را میگیره. این بحثش دیگه در قاعده ید انشاءالله اونجا بحث میشه. بنابراین پس در اینجا میگیم به قول مرحوم سید فنظر ایشون هم همینه، میگه اطلاق ادله ید هر دو رو میگیره، چه بدانید از چه راهی مالک شدید چه ندانید از چه راهی به شما منتقل شده، با ادلیت با حجیت با اماریتیت مسئله رو تمام میکنی. مسئله 6، مرحوم امام دارن رضوان الله تعالی علیه که عرض کنم که لو اجاب المدعى علیه به قوله لیس لی و هو لغیرک، بحث ما در پاسخ مدعا علیه بود. مدعا علیه گفتیم 4 حالت داره، مشهور گفتن 3 حالتی که هم اضافه شد 4، یه وقت اقرار میکند، یه وقت انکار میکند، یه وقت سکوت میکند، 4 میگه لا ادری نمیدونم. این 4، این مسئله 6 یه مطلب دیگری اضافه میکند که میگه لیس لی، این مال مال من نیست ولی مال شما هم نیست. در مقام پاسخ میگه لیس لی، مال من نیست و لیس لک لغیرک، مال غیر تو. ادعا میکند این ماشین مال منه، اون که نخیر آقا مال شما نیست، مال من نیست ولی مال تو هم نیست. حالا اینجا اون وقت مال اون نیست میگه هو لغیرک، حالا یه وقت اسم میبرد یه شخصی رو میگه مال زید است، زید هم قبول میکنه میگه بله مال من. ببینید این از بحث ما دیگه خارجه. اگر ادعا کرد این کتاب این ماشین مال منه، این گفت خیر مال شما نیست مال زید است، زید هم گفت مال منه، خب این دعوا برمیگرده بین مدعی و زید. زید ادعا میکند این ماشین مال منه، یعنی اون مدعی، زید هم میگه نه خیر مال شما نیست مال خود من، میشن مدعی و منکر. پس بحث میره روی مدعی و منکر دیگری. یه وقت ادعا میکند هو لیس لی، مال من نیست ولی مال زید است که غائبه. این مثل دعوای علل غائب میشد، این شخص ادعا میکند این ماشین مال منه، اون متصرف میگه نه مال تو نیست مال زید است که غائبه، طرف دعوا غائب میشد، پس مثل دعوای علل غائب. اینجا جای بحثش نیست. یا فصل سوم، قسم سوم میگه که این مال شما نیست، مجهول المالک است، مالکش مشخص نیست. خب ید که این نداره، بذات ولو تو دستشه در تصرفشه، اما میگه مال من نیست، نفی میکنه از خودش، ید خودش از اعتبار میاندازه. پس ید کلایت هیچ، چون میگه مال من نیست، میگه مجهول المالک است. این شخص ادعا میکند یه مال مجهول المالک. بعضی ها میگن چون معارض ندارد بهش داده میشد، بعضی ها میگن نه حاکم شهر باید دخالت بکنه. اینم یک. پس یه وقت میگه لیس لک هو لغیر، مال زید، یه وقت میگه لغائب، مدعا علیه میشه شخص غائب، دعوای علل غائب است، یه وقت میگه مال مجهول المالک است، طرف حاکم شهر میشه، یه وقت میگه وقفه، میگه این کتاب است مال شما نیست موقوف است. طیب ادعا میکند ملکیت رو مال وقف رو، این بحث خودش رو دارد که آیا اگر کسی ادعا کرد مال وقف رو، یا متولی داره یا نداره، متولی دارد او طرفه، متولی ندارد حاکم شه. یه وقت چهارم ادعا میکند که این مال سبیی است یا مال مجنونی است، یا میگه من متولیم یا میگه نیستم متولیم. باز بین اینها دعوا، بین دعوای شخصی با متولی مال، متولی شخصی، متولی وقت یا ولی شخص، اینا بحثش هر کدوم در باب خودش گفته شده. دیگه ما اینجا این بحث رو متعرض نمیشیم. شما مراجعه کنید مرحوم سید در ملحقات الوه فروزی هر کدام از اینها روش بحث کرده مفصل. انشاءالله مراجعه کنید، ما از این مسئله رد میشیم. مسئله هفت، چون عرض کردم بحث ما در پاسخ مدعا علیه بود، اینجا دیگه پاسخ نیست، میگه مال من نیست، یه دعواییست، دعوایی با شخص دیگر، دعوایی که طرفش غایب است، دعوای مجهول المالک، دعوای وقف، دعوای مالی که صغیر از طرفش، امثال این هست. مسئله هفت، لو اجاب المدعا علیه به ان المدعی عبر عظمتی. این یه بحثیست که در ضمن بحث‌های گذشتم داشتیم، ولی خب اینجا مرحوم امام عنوان کردن. اگر کسی ادعا کند مالی را که در دست کسی است، یا عین یا دین را، میگه من اینقدر از شما طلبکارم، او در مقام جواب میگه ابرعنی، ابرعتنی، ابراء کرده ذمه ای من رو، یا بله من از شما قرض وام گرفتم اما پس دادم، وفا کردم، یا میگه که این عین را خریدم از شما، اول از شما بود، آریه گرفته بودم بعد خریدم پولش را دادم، یا هبه کردید شما به من، یکی از این موارد. پس مدعی ادعا میکند دین یا عینی را بر ذمه کسی، او در مقام جواب میگه که در نسبت به دین میگه پس دادم یا ابراء کردی ذمه مرا، نسبت به دین به عین میگه خریدم یا صلح کردی، هبه کردی، امثال اینها. در اینجا در حقیقت ینقلب الدعوا، دعوا منقلب میشه. عرض کنم که مدعی میشه منکر، مدعا علیه میشه مدعی. اول ادعا این شخص میکرد که اینقدر طلبکارم، در مقام جواب اون گفت پس دادم، در حقیقت اقرار کرد به دین، گفت قبول دارم دین رو. این که میگه پس دادم، برگشتش به اقرار اصل دین است، پس اصل دین رو قبول کرد ضمناً، منتهی ادعا دارم که پس دادم یا خریدم، صلح کردی، ابراء کردی ذمه ای مرا. پس اصل این مطلبی که ادعا میکند یرجع به اقرار به اصل اون ادعا، اصل ادعا رو قبول میکنه، منتهی ادعایی دارد. این دعوای دومی است، دعوای جدیدی است، ادعا میکند شما ابراء کردی، مدعی میشه منکر، میگه نه خیر ابراء نکردم، میگه این عین رو اول از شما گرفتم خریدم، اون میگه نه خیر نخریدی، من نفروختم. پس منکر در مقام اول که مدعا علی یرج و حرفش به اقرار به اصل مطلب، منتها یدعی امر جدیدی رو، امر حادثی رو، این ادعا میکند اون میشه مدعا علی، مدعی اول میشه مدعا علی، طرف دعوا. توجه فرمایید، در اینجا پس برگشتش به اقرار به اصل دین یا ملکیت اون شخص است رو عین، منتها دعوای جدیدی پیش میاد، این یه دعواست، این شخص مدعا علی شد مدعی، مدعی خرید، مدعی ابراء، مدعی قبلی شد مدعا علی، باید پاسخ بدن. پاسخ او از این چهار قسم بیرون نیست، یا این است که مدعا علی بعد از اینکه اون گفت خریدم اقرار میکند بله راست میگی فروختم به شما، یه وقت انکار میکنه میگه نخه من نفروختم، قبول ندارم که شما میگی خریدم. این دو یه وقت سکوت میکند در مقابل این ادعای جدید، یه وقت میگه لا ادری، از همون چهار قسمی که گفته بودیم بیرون نیست. توجه فرمایید. بنابراین پس این ادعا که اول میگه این مبلغ رو از شما طلبکارم، این عین که دست شماست مال منه، این میگه رد کردم پس دادم دین را یا خریدم یا ابراء کردم، برگشتش به اقرار اصل دعواست، منتها یه ادعای جدیدی دارد. در مقابل این ادعای جدید که این مدعا علیه شد مدعی، طرف مدعا علیه میشه، یکی از اون پاسخها رو باید بده، یا اقرار است یا انکار است یا عرض کنم که سکوت است یا لاادری است، هر کدام طبق موازنی که گفتیم باید عمل بشه. منتها اینجا یه بحث دیگه هم هست و او این است که این مدعا علیه اگر دید که اگر بگه خریدم یا اگر بگه شما ابراء کردید ذمه مرا، فوراً ینقلب و به مدعی، حالا مدعا علیه بود، برمیگرده مدعی میشه، مدعی که شد علیه الاثبات، باید اثبات بکنه، ازش دلیل میخوان، میگن شاهد بیار و این شاهد نداره، میدوند اگر گفت پس دادم یا شما ابراء کردی ذمه مرا، شاهد میخوان ازش و شاهد نداره. اینجا میتوند کلام را جوری بیان بکنه که محتاج به اثبات نباشه. در مقام جواب میگه آقا شما از من طلبکار نیستی، خودش راحت میکنه، میگه من ذمه‌ام به شما مشغول نیست. به قولیه چی میگفت؟ دروغ گفتن حرامه، اما راست گفتن که واجب نیست. خلا واجب نیست این بگه من چه کردم، خریدم یا ابراء کردی، این که لازم نیست بگه. اگر اینو گفت میشه مدعی، مدعی باید اثبات بکنه. برای خاطر فرار از این که اگر گفت اینجور من رد کردم یا شما ابراء کردی، لازم میاد که اثبات بکنه و شاهد نداره، اینجور ادعا میکنم که ذمه من به شما مشغول نیست، من بدهکار به شما نیستم، شما این بله ادعا میکند که بله قسم هم میخوره دیگه، اشکال نداره. بله اون وقتی اینجور ادعا کرد که من شما بدهکار به شما نیستم، اون باید اثبات بکنه. اگر تونست اثبات کند بیانه دارد که این ناچار میشه بده. اگر چنانچه بیانه نداره اون، عرض کنم این قسم میخوره. منتها این حرف هم هست که قبلا اینو گفتیم، اگر او بیانه اقامه کرد، اما بیانه فقط اثبات میکند اصل دین را، اینجا این میتوند در مقابل بیانه او هم این ادعا را بکنه که بگه من پس دادم. فرق نمیکند که این ادعایی که میکنه میگه پس دادم، اثبات اصلش با اقرار باشه که میگه قبول دارم بدهکارم ولی پس دادم، یه وقت اون بیانه داره، با بیانه اثبات کردیم بدهکار است، میگه بله قبول دارم بدهکارم اون پس دادم، یه حرف دیگه است، دعوای جدیده. توجه فرمودید؟ یه وقت با اقرار ثابت میشه، یه وقت با بیانه ثابت میشه، فرق نمیکنه. اما فرض اینجا این است که اگر چنانچه این دید نمیتونه اثبات بکنه، بیاد اینجور ادعا بکنه، بگه که شما بده، من بدهکار به شما نیستم، مشغول اشتغال زمین به شما ندارم. اگر او بیانه اقامه کرد، خب این دیگه بیانه ندارد در مقابل او، چاره ای نیست. اما اگر چنانچه بیانه او ندارد، این باید قسم بخوره، میتونه قسم بخوره. این یه راه حیله است که نه یا تصریح بکنه من پس دادم یا خریدم یا ابراء کردی، اینجا بگه اشتغال ذمه ندارم تا اثبات ازش نخواهند. اینم یه مطلب که ازش رد میشه. عرض کنم که القول فی احکام الحلف از پاسخ مدعا علی که یا اقرار است یا انکار است یا سکوت است یا لا ادریس، بحث تمام میشه، وارد میشیم در حلف. در اینجا هم چند جور بحث داریم. یکی اصل حلف باید به چی باشه، چه قسم حلفی، آیا قسم به خدا، به غیر خدا، و مباحث دیگری دنبالش هست که انشالله بحث میکنیم. نمیدونم فرصتی داریم که فکر نمیکنم فرصت به شروعش داشته باشیم. بحث رو میذاریم انشالله برای فردا. و سلام باقی نوستگیدون.